ساعت 9 بامداد و وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. مشارست میگوید به سیاست مشت آهنین در مقابل مخالفان ادامه خواهد داد. مجلس شورای اسلامی دوشنبه آینده برای رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی تشکیل جلسه میدهد. و شیرکوبی کس، شاعر سرشناس کرد، درگذشت. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه گفت در برابر مخالفانی که علیه حکومت او می‌جنگند با مشت آهنین خواهد ایستاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بشار اسد در سخنانی در تلویزیون سوریه با مسئول دانستن مخالفان در پیدایش ناامنی و مشکلات اقتصادی در کشور گفت بحران سوریه فقط با منکوب کردن ترور پایان خواهد یافت. آقای اسد همچنین مخالفان سیاسی خود را شکست خوردگانی دانست که به گفته ای وی نتوانستند در متوقف کردن جنگی که وحشیانه است نقشی ایفا کنند. اعتراضات در سوریه با هدف سرنگونی دولت بشار اسد از سال 2011 آغاز شده و به گفته سازمان ملل تاکنون دست کم 100 هزار نفر در خشونت‌های این کشور جان خود را از دست دادند. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد مجلس بررسی رأی اعتماد به کابینه حسن روحانی را دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، دوشنبه آینده نخست نمایندگان درباره رأی اعتماد به کلیات کابینه تصمیم گیری خواهند کرد و سپس در فرایندی که احتمالاً 2 یا 3 روز به طول خواهد کشید، رأی اعتماد به تک تک 18 وزیر پیشنهادی مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، در مورد هر وزیر پیشنهادی 2 نماینده مخالف و 2 نماینده موافق می توانند تا 15 دقیقه اظهار نظر کنند و سپس هر وزیر می تواند 30 دقیقه از برنامه‌های خود دفاع کند. در انتهای این فرایند رئیس جمهوری از تمامی وزرای خود دفاع می کند و آنگاه نمایندگان با رأی خود درباره رأی اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی تصمیم خواهند گرفت. شیرکو بیکس، شاعر سرشناس کرد، روز یکشنبه در سوئد و در سن 73 سالگی درگذشت. به گزارش ایسنا، اولین مجموعه شعر شیرکو بیکس در سال 1968 با نام مهتاب منتشر شد و تاکنون چندین مجموعه شعر و 2 نمایشنامه منظوم از وی منتشر شده است. این شاعر کرد زبان همچنین رمان پیرمرد و دریا نوشته ارنست همینگوی و عروسی خون نوشته فدریکو گارسیا لورکا را به زبان کردی ترجمه کرده بود. برخی شعرهای شیرکوبی که به فارسی نیز ترجمه شده است. صدها تن از طرفداران سیلویو برلوسکونی نخست وزیر پیشین ایتالیا روز یکشنبه در خیابان‌های روم پایتخت این کشور در حمایت از این سیاستمدار دست به تظاهرات زدند. به گزارش رویترز، تظاهرکنندگان به تایید محکومیت قضایی سیلویو برلوسکونی از سوی دادگاه عالی ایتالیا اعتراض داشتند. سیلویو برلوسکونی 76 ساله در جمع تظاهرکنندگان گفت بیگناه است، ولی حزب راستگرای آزادی تحت رهبری وی به همکاری با دولت ائتلافی ادامه خواهد داد. پیش از این سیلویو برلوسکونی تهدید کرد بود یا سیستم قضایی ایتالیا باید اصلاح شود یا وی خواهان برگزاری انتخابات زودرس خواهد شد. انتظار می‌رود آقای برلوسکونی که به دلیل کهولت سن به زندان نخواهد رفت، محکومیت خود را به شکل بازداشت خانگی یا انجام خدمات اجتماعی طی کند. و اما مراسم تحلیف حسن روحانی، هفتمین رئیس جمهوری ایران، عصر یکشنبه با حضور شماری از مقام‌های کشوری و لشکری و مهمانان خارجی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی از غایبان این مراسم بودند. حسن روحانی در سخنرانی‌اش با تأکید بر اینکه نماینده همه مردم ایران است گفت اعتدالگرایی دولتش به معنای ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی خواهد بود. همزمان کاخ سفید آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرده که اگر ایران بخواهد با پایبندی به تعهدات بین‌المللی‌اش با غرب مذاکره کند، آمریکا استقبال خواهد کرد. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی‌آراد.
مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران روز یکشنبه 13 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. آقای روحانی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در سخنرانیش بر تشکیل دولت راستگویان، مردمداران، امانتداران و استفاده از نیروهای متخصص تأکید کرد. حسن شریعت مداری، فعال سیاسی منتقد حکومت در هامبورگ، استفاده از نیروهای متخصص را برای کل نظام لازم می‌داند.
جمعی که ایشان به دور خودش گرد آورده به استثناهای تحمیلی مثل آقای پور محمدی جمعیست که در فضای قحط الرجال ایران حدوداً جمع متخصصیست. اما این دوری از توهم و نزدیکی به واقعیت باید کل نظام را فرا بگیرد و ما فراموش نکنیم که ما با نظامی مواجهیم که در حرز 30 چند سال گذشته مبنای کارش تفوق خودی ها بوده. حال آرزوی ایشان این است که این کار را معکوس کنه، اما معلوم است که این آرزو در مقام عمل بدون اتکای به رأی مردم، بدون سازمان دادن جامعه مدنی و آزادی احزاب ممکن نخواهد بود.
حسن روحانی همچنین گفت مبارزه با فساد و استفاده درست از منابع ملی، عدالت و شکوفایی اقتصادی را به همراه می آورد. آنچه که او از اولویت‌های برنامه دولتش برشمرده است.
یکی از اهداف کلیدی دولت مبارزه با فساد و تبعیض خواهد بود. همه دستگاه‌ها و نهادها و مسئولان باید دست به دست هم دهند تا مبارزه جدی با نابرابری و فساد را آغاز کنند.
علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است مبارزه با فساد و حل مسائل اقتصادی بدون تقویت جامعه مدنی و فعالیت احزاب امکان پذیر نیست.
اگر همین مسیر ادامه پیدا بکنه و آقای روحانی برن به سمت اینکه جامعه مدنی رو تقویت بکنن، احزاب رو از نو در صحنه فعال بکنن، و میدونین یکی از راه‌های مبارزه با فساد که ایشون تأکید میکنن رسانه‌های مستقل و آزادی هستن که میتونن بدون دغدغه انتقادات رو بگن، اگر این راه برن به مسئله پایان دادن یا کاهش شکاف‌های اجتماعی اشتغال، سر و سامان دادن به اقتصاد داخلی، به این نکات توجه ویژه داشتن.
حسن روحانی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه نماینده همه مردم ایران است، بر حقوق برابر شهروندی، از بین بردن شکاف‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان تأکید کرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس، در این باره میگوید:
ایشون اشاره کردن حقوق زنان که باید ببینیم واقعا اون چیزی که گفتن در عمل چگونه پیاده خواهند کرد، آیا به سمت تصویب قانونی که کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض زنان رو در ایران لازم اجرا میکنه پیش میرن یا نه، و همچنین مسئله اقلیت‌های قومی است. ایشون در این بحثی که انجام دادن تاکید کامل و شفافی بر حقوق شهروندی کردن، بحث خودی و غیر خودی رو نفی کردن.
آقای روحانی در عرصه سیاست خارجی با تاکید بر احترام و اعتمادسازی متقابل گفت که ایران در پی صلح و ثبات در منطقه است و با هیچ کشوری سر جنگ ندارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، سیاست خارجی حسن روحانی را مبتنی بر عقلانیت می‌داند.
ایشان سیاست خارجی مبنی بر تنش‌زدایی را طرح کرده، بنابراین ما شاهد عقلانیت در سیاست خارجی ایران خواهیم بود. خصوصا تأکید میکنن که ایشان برجسته‌ترین دیپلماتی را به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی کرده که من با اطمینان کامل میخواهم بگویم که از پس از انقلاب اسلامی سال 57 تا به امروز چنین وزیر خارجی بر کرسی وزارت در وزارت خارجه تکیه نزده بود.
حسن روحانی در ادامه با انتقاد از تحریم‌های بین‌المللی و تأکید بر اینکه تنها راه تعامل با ایران مذاکره است گفت:
به صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب می‌خواهید، نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
این سخن حسن روحانی با استقبال، تشویق و فریادهای احسنت نمایندگان مجلس و حاضران در مراسم همراه شد. رئیس دولت 11 همانطور که پیشتر وعده داده بود، در پایان سخنرانیش در این مراسم فهرست کابینه‌اش را به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارائه کرد.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. در ادامه این بخش خبری، شنونده گفتگوی شهرام رفیع‌زاده و فهیمه خضر‌حیدری در مورد روزنامه‌های امروز تهران خواهیم بود.
روزنامه اعتماد امروز چند یادداشت منتشر کرده درباره وزرای پیشنهادی آقای حسن روحانی. آقای غلام حسین کرباسچی در یادداشتی نوشته که به تدبیر روحانی باید اعتماد کنیم. ایشون تأکید کرده که به نظر من اسامی وزرای پیشنهادی که آقای روحانی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد نشانه این نیست که آقای روحانی از شعار اعتدالگرایی و خردگرایی دور شده. ایشون اشاره کرده به این که همیشه دست رئیس جمهور برای معرفی افرادی که اصلح میدونه برای وزارت باز نیست، از جمله اشاره کرده به تجربه تاریخی آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در دوره دوم که به جای آقای عبدالله نوری آقای بشارتی رو به عنوان وزیر کشور معرفی کرده بود و تاکید کرده آقای کرباسچی که مدیریت آقای روحانی بر کابینه مهمتر از خود اعضای کابینه هستند. آقای الیاس حضرتی هم در سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته که این کابینه و خود آقای روحانی حاصل تجربه ملت هستند. روزنامه قانون هم در سرمقاله‌ای که صادق زیبا کلام در این روزنامه نوشته با تیتر کابینه خوبی است الا در یک مورد، اشاره کرده که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی که به عنوان وزیر کشور معرفی شده از توی آقای حسن روحانی یک امتیاز هست به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تا کابینه آقای روحانی بتونه از مجلسی که اکثریت اون رو اصولگرایان و به ویژه اصولگرایانی که حامی آقای لاریجانی هستند دارند تایید اعتماد بگیره. البته آقای صادق زیبا کلام تاکید کرده که آقای رحمانی فضلی نسبت خیلی نزدیکی با آقای روحانی اصلاح طلبان یا کارگزاران نداره. روزنامه بهار هم امیرعباس نخعی که سرمقاله نوشته و گفته که باید به دولت روحانی اجازه بدیم که به خواست مردم و صدای مردم تن بده و هر جایی که از مسیر مردم منحرف شد اون وقت میتونیم روش فریاد بزنیم. آقای داوود محمدی سردبیر روزنامه شرق هم در یادداشتی با تیتر هم راضی هم ناراضی به همین موضوع وزرایی که خیلی رضایت تغییرخواهان رو جلب نکردند اشاره کرده و از تغییرخواهان درخواست کرده که به آقای روحانی فرصت بدن تا وعده‌های خودش رو عملی بکنه. اما روزنامه کیهان در سرمقاله‌ای که نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نوشته به شدت به وزیر نفت پیشنهادی آقای روحانی یعنی آقای بیژن نامدار زنگنه حمله کرده و خواستار این شده که نمایندگان به او رأی اعتماد ندن.
بسیار خوب. اما در بین همه روزنامه‌ها که خیلی درگیر هستن با مسئله وزرای پیشنهادی آقای روحانی، روزنامه جوان در مورد آینده اصولگرایان پس از دولت 11 مطلبی منتشر کرده آقای رفیع‌زاده. بد نیست که به این مطلب هم بپردازیم.
بله، در این یادداشتی که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده آینده اصولگرایان و نسبتشون با دولت آقای روحانی مورد بررسی قرار گرفته. روزنامه جوان اشاره کرده که تا همین لحظه اصولگرایان در مقابل دولت آقای روحانی به 3 دسته تقسیم شدن. دسته اول به نوشته این روزنامه کسانی هستند که از فردای پیروزی آقای روحانی انتقاد از او رو آغاز کردند و حاضر نیستن فرصتی به دولت آقای روحانی بدن ببینن که در عمل چه کار خواهد کرد. دسته دوم به نوشته این روزنامه سکوت پیشه کردند و منتظر هستند تا 2-3 سال دیگر در آستانه دور بعدی انتخابات انتقاد از دولت روحانی رو آغاز بکنند. و دسته سوم به نوشته روزنامه جوان کسانی هستند که دارن نزدیک میشن به دولت آقای روحانی و ممکن هست سمت‌هایی هم در این دولت بگیرن. البته روزنامه جوان به این دسته سوم هشدار داده که در صورتی که این کار رو انجام بدن بعد از دوره ریاست جمهوری آقای روحانی اصولگرایان اونها رو نخواهند پذیرفت.
خب کمی هم دور بشیم از مسائل سیاسی و دولت آقای روحانی. روزنامه‌های خراسان و تهران امروز هر دوی روزنامه‌ها درباره حذف شیر از سبد کالاهای سلامت مردم خبر دادند. آقای رفیع‌زاده،
بله، 2 روزنامه خراسان و تهران امروز گزارش دادن که وزارت بهداشت به طور رسمی کاهش مصرف شیر در کشور رو تایید کرده. زهرا عبداللهی رئیس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به نوشته روزنامه تهران امروز گفته که 14% از مصرف شیر در میان مردم کاسته شده و البته این روزنامه این کاهش مصرف شیر رو نشانه فقر و کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ تورم در ایران توصیف کرده.
00420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست و 0420-603-8741-50 شماره پیامگیر ماست. با ما تماس بگیرید، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذاریم. به ساعت 9:15 نزدیک میشیم، اما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها بار دیگر با شما خواهم بود.